بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. در تنبیه چهارم ما یک مسئله‌ای که در تضاعیف کلام و کلمات مرحوم شیزد ضمن بحث قبل بود جدا کردیم، به دلیل اینکه یک ظرفیت استقلالی هم داشت و اون این فرمایشی بود که ایشون داشتند مبنی بر این که در استنباطاتی که بر پایه ملازمات عرفی محقق می شود ما راده‌ای داریم، بخش زیادی از اجتهادات و استنباطات فقهی و فصل مستوعبی مبتنی است بر استظهار بر پایه تلازمات عرفیه، از قبیل اونی که خودشون مثال زدن که طهارت ما را از متحری ادله متحریت ما استفاده میکنیم. عقلا تلازمی نیست ولی عرفا یک تلازم خیلی جا افتاده است و این نوع استلزامات که موجب پیدایش در واقع دلالات جدید هست، اگر بیان به معنای اخص باشه دلالت لفظیه است و اگر غیر بیان به معنای اهم بود بنابر قولی و غیر بیان بود بنابر همه اقوال دیگه دلالت غیر لفظیه است، ولی باز جزء دلالاته و حجیت هم داره، شبیه دلالت اقتضا دلالت اقتضا همینطوره دیگه در اصول و اعتبار هم داره، چه در دایره دلالات لفظیه قرار گیرد چه فراتر از دلالت لفظیه باشه اعتبار داره و در فقه موجود ما هم بسیار این سریان و جریان داره، از قدیم هم بوده، هر چقدر هم فقه تطور پیدا میکنه این اعتماد بر این ملازمات عرفیه، استلزامات عرفیه در دایره بیان و غیر بیان، بیان به معنای اهم و اخص گسترش پیدا میکنه و از قبیل همون دلالت اقتضا و اشاره و امثال اینها ما داریم که در ذیل همین قرار میگیره. خب ایشون فرمودن که دارم یادآوری میکنم، ایشون فرمودن که اون ادله‌ای که در باب ان دین الله لا یصاب بالعقول و به خصوص اون روایت معتبره عبان ابن تقلب آمده، این یک نوع رادعیتی داره نسبت به این مسئله که در یه موضوعی که اینقدرم تو ذهن او قوی بود که مقایسه میکرد و استلزامی را پایه این قرار میداد که انگشت چهارم هم میشه 40 تا، طبق یک روال ثابتی میمد جلو که یک استظهار عرفی خیلی عادی طبیعی است، اما امام همونجا فرمود که این رو پیامبر خدا فرمودند و عرض شود که ان السنه اذا قیست محقت، حالا تعابیر متفاوته اونجا، نه محقت دین نیست، محقت داره چند تا تعبیر نقل، اصل این روایت در کمال الدین مرحوم صدوقه، سند هم معتبره، در کافی هم هست، اون ان الله ان الله لا یصاب بالعقول، اون چطور، اونم فکر کنم اونه که از کمال الدینه، حالا این روایت اون ان دین الله لا یصاب بالعقول هم که عرض کردیم اونم سندی داره که قابل تصحیحه ولی متعدد نقد شده،
استثار هم میتونه عقلی هم باشه، این لازمه این استثار ریاضیه دیگه، 30 تا بعد میشه 40 تا،
اون ان دین الله لا یصاب بالعقول از کمال الدینه که اون روایت دیگه اینجوریست که ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول ناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده ولا یصاب الا بتسلیم فمن سلم لنا سلم و من ابتدا بنا هدی و من کان یعمل بالقیاس و رأی هلک. این روایت دیگری است که جای مختلف هم نقل شده، از کمال الدین آمده سندش، حالا با یه مسائلی داره. سندم اینه که ابن عصام که حالا از مشایخ صدوق، عن الکلینی، عن القاسم بن علا، عن اسماعیل بن علی، عن ابن حمید، عن ابن قیس، محمد بن قیس، عن الثمالی که شاید قابل تصحیح باشه، حالا اسماعیل بن علی یادم نیست، این متن آمده که خوندم. و این متن یه مقداری حالا عرض میکنیم، حالا اضافه نکته‌ای که داره عرض میکنیم، این فرمایش ایشون بود که این داره الان شبیه همون ان دین الله لا یصاب بالعقول و این بحث داره یک ترمزی میزنه نسبت به این استظهارات مبتنی بر این ملازمات عرفیه که یه مقدار فراتر از بحث قیاسه، البته ممکنه قیاسم رو بگیره، یا در همین مثال ممکنه کسی بگوید که یه نوعی، یا تعبیری که شما هم داشتی، یه نوعی قیاسی در کاره و این اشکال مهمی است. یک راده ای داریم که جلوی یک بخش بزرگی از استنباطات را میگیرد، استنباطاتی که مبتنی بر تلازمات عرفی است. ایشون در پاسخ این مسئله فرمودن که نه، این استلزاماتی که در ذهن عبان بود و اون را حضرت رد کردند، به این دلیل رد شد که اجتهاد در مقابل نص بود. حالا نص هم اونی که پیغمبر فرموده بودن و حضرت نقل کردن و هم این که خود حضرت دارن میفرمان، همین که دارن میفرمان کسی مقابل این بخواد قرار بگیره، این از صورت که امر معلوم، امر باطله. اجتهاد مقابل نص که معلوم امر باطلی است و اعتباری نداره. این از این بابه که نمیخواد مطلقا بگه استلزامات یا قیاسات درست نیست، بلکه از باب این که اجتهاد در مقابل نص. خب این فرمایشی که ایشون اینجا فرمودن، منتها یک انقلتی که تا اینجا عرض کرده بودیم، انقلتی که ممکنه کسی به ایشان متوجه کند و به نظرم حالا اون وقتم این مسئله مطرح میشد، بازم یه وقتی فکر میکنم آقای پوراکبر اون زمان این سوال رو مطرح میکردن، اینه که ممکنه کسی بگوید که این مطلب را اگر شما بفرمایید که وجه ردع در این روایت ابان ابن تقلب اجتهاد در مقابل نص است، به دلیل این که این بیان مشابه همون بیانات قیاسه، بلکه این اونه، چون ادامهش هم داره که ان السنه، در همینجا داره دیگه، ان السنه اذا قیست محقت یا محقتی. خب این همون قیاس حضرت، اینا رو با هم آورده دیگه، یعنی این هم رو نوعی قیاس به شما را آورده. اگر این را شما احتمال بدید و حمله بر اون بکنید، ممکنه کسی اصلا کلن بگه ادله قیاس مربوط به اجتهاد در مقابل نصه، یعنی تصریحی از مصداقی به مصداق دیگه یا اعتماد بر یک تلازمی که نتیجه میده مقابل نص. شبیه این که حالا نص آیات و روایت مثلا در ارث اینه که نصفه، حالا بعد از اینکه نص داره کسی بیاد یک فلسفه‌ای ببافه مقابل اون، نه حالا مقابل اطلاقش، نه مقابل اصلش، اطلاقش داستان دیگه داره. این اصلا قیاس اینه، روح این ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه اینه. شاهدش هم در همین روایت کمال الدینه که فرمود که ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه ول آراء الباطله ول مقاییس الفاسده ولا یصاب الا بالتسنیم. این تقابل این دوتا اینجوریست، میگه با عقلهای ناقص و آراء فاسد نمیتوان به احکام دست یافت، بلکه راه دستیابی به احکام از تسلیمه. فمن سلم لنا سلم، من اهتدا بنا هدی و من دان بل... و بعد باز برمیگرده جنبندی میکنن و من دان بالقیاس و رعیه هلک و من وجد فی نفسی شیئا مما نقوله و نقدی بهی حرجن کفر. خب اگر این باشه اون وقت ممکنه بگیم که بحث قیاس اینا همه مربوط به اما اجتهاد در مقابل نصه، این که کسی جایی نص بیاد به یه چیزای دیگه اعتماد بکنه این کار اشتباهی است. و دیگه یه قاعده کلی فراتر از این نمیده که بگه شما نمیتونید، حالا ماها که دیگه همه نصوص ائمه رو قبول داریم، در پرتو اونم داریم حرکت میکنیم، اگر در بعد از پذیرش اونها اجتهاد مقابل نص نمیکنیم بلکه الغای خصوصیت میکنیم، تنقیه منات میکنیم، از اینجا میریم به اون سمت، از اینجا میریم به اون سمت، این خب دیگه مانعی نداره دیگه، برای اینکه این غیر از اونه که تو کوفه بودند و دور از مدینه بودند و خبر از نس نداشتند و میگفت که انگشت چهارم هم چرتا میشه، ما که اونا رو نمیگیم، ما میگیم همه این نصوصی که دستمون رسیده آمن نا و سلم نا علی رؤوس نا و عیون نا، ولی در شعاع اون و در مرتبه متأخر میاییم تنقیه منات میکنیم، القای خصوصیت میکنیم، ملازمات عرفیه را به کار میگیریم برای اینکه به یه چیزای جدیدی بپردازیم از قبیل همون تنقیه منات و القای خصوصیت یا فراتر از اون، مثل همون که از ادله مطهریت ما طهارت ما را استکشاف میکنیم و از این قبیل الی ماشاءالله ما استنباط توسط فقها را شاهدی و اینا دیگه اصلا از دائره ادله و روایات قیاس میره بیرون. این انقلتیه که اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه بعد از اون فرمایشی که مرموش هستند داشت، منتها این پاسخ داره و پاسخ اون این است که روایات قیاس و اینها در این روایات البته اون اجتهاد مقابل نص مطرحه، این اون قاعده درسته، جایی که نصی وارد شد نمیشه مقابل اون اجتهاد کرد و فلسفه بافی کرد و با فلسفه های احکامی که واضح دلیل معتبر داره بیان بگیم نه ما اینو بذاریم کنار، این درست نیست. حالا در قالب مثلا فقه مقاصد و چیزایی از این قبیل این حتما درست نیست، این قاعده سر جای خودش محفوظ. اما ظاهر این روایات متعددی که در باب قیاس و اینها آمده است اینه که علاوه بر اون این مشابهت‌های بین مصادیق را بخواد ملاک قرار بده، مشابهت‌ها را ملاک قرار بده برای اینکه از یه جایی به جای دیگه منتقل بشه، این جلوش ایستاده حتی بعد از ورود نص. و برای کسی که حالا نص رو قبول داره نمیخواد نص رو بذاره کنار، ولی میگه این اونی که اینجا فرمود شبیهش هم اونجا هست، نه اینکه نص گفته این اینجوری کار نکن من انجام بدم، نه، علاوه بر اینکه اجتهاد در مقابل نص توسط این روایات رد شده یه چیز دیگری هم رد شده و اون اینه که مشابهات را در استظهار از نص به کار ببره، منتها این تشابه‌هایی که تولید یک ظنونی میکنه، تولید علم نمیکنه یا حتی اطمینان هم شاید بگیم حالا تولید نمیکنه، تولید یک ظنونی میکنه، حتما داره اینم را نفی میکنه. علتش هم اینه که این تو بعضی این کلمات آقایان هم آمده از قدیم یادمه که میگه این مشابهات بین مصادیق، تشابه‌ها خیلی زیاده، هر چیزی با چیز دیگه تشابهی داره، این تشابه یه کمی که میاد بالا آدم زنده به این پیدا میکنه که اینم مثل مونه.
فضاسازی
بهش
برزمان
بله؟ فضاسازی فضاسازی این شکلی دیگه که این تشابه رو مبنای انتقال حکم از اونجا به اینجا قرار میده. این اینم یک چیزیست که داره رد میشه. و نکته بعدی هم اینه که ریشه مسئله معمونه که ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، به طور کلی میخواد فراتر از تشابه چه تشابهات و قیاس میخواد بگه که با ظنون ناقص با این نمیتونید شما به یه چیزای جدید دسترسی پیدا بکنی. این ظنونی که به اطمینان و قطع نرسیده و یه مبنای عقل همینجوری نیمبند داره، که عقل دنیای مدرن هم همینه، عقل مدرنیته یا عقل علل اصول همین ظنیاتیست که خیلی هم مبنای همین تمدن غربی شده، اعتماد بر این عقل که تولید ظنون میکنه نه تولید یک اطمینان واضحی بکنه. این چه هست؟ اونی که تو این تمدن امروزه یه بخشش اجتهاد مقابل نص، یه بخشش مبتنی بر اعتماد بر عقل بقوله حالا عقل ابزاری، حالا به این معناش عقل ابزاری، عقل نیمه تمام، عقل ظنی. این رو داره ما در روایات میبینیم، یعنی روایات فراتر از اون اجتهاد در مقابل نص و فراتر از بحث قیاس به یک بنیادی میپردازد که عقول ناقصه و ظنون غیر معتبره. این همون قاعده، بله علل اصول، این همون قاعده ان ظن لا یغنی من الحق شیء است دیگه. اینا این چی؟
قیاس که تشابه بود، حکم مشابه بود.
بله دیگه، ظن دیگه.
این یه نوع ظن.
ان ظن، بله یه نوع، ما داریم میگیم یه نوعه، ولی انواع دیگه اش هم همینه.
از این
بله ان دین الله لا یصاب بالعقل ناقصه. ما حالا میگیم که هم به اون اجتهاد در مقابل نص در این روایات توجه شده، یک، هم به بحث قیاس به طور خاص توجه شده، دو، هم سه، این که یه پایه‌ای که در این موارد مؤثره اون زده شده و رد شده و اون مطلق ظن عقل ظنی است. و این اتفاقا چیزیست که از خود قرآن هم برمیاد، تو بعضی این روایات هم ارجاع داده من تبع غیر الحق نمیدونم، یا حتی به زنون شاد نسبت داده بشه. این همونی که تو قرآن بوده منعکس شده در فضای روایات ما و در بحث قیاس و هر جایی که میخواد یه عقل ظنی در دائره احکام به کار گرفته بشه شو شده. بله البته ما اینجور نیست که باب زن را زن را مطلق ببندیم، نه، یه ظنون معتبره استثناء خورده، خبر واحد اونجا استثناءه، ظاهر استثناءه. اگر ظاهر باشه سیرهش متشرعه داره که ظهور استثناءه، ظهور ظنی هم حتی گفتیم استثناءه، این استثناء هم داره. از این روز که حالا با این بحثایی که ما عرض کردیم نظر ما اینطوری میشه، میگیم که در انتقال از مصداقی به مصداق دیگه، از مشابهی به مشابه دیگه و در انتقال به یک ملازماتی عرفیه، مادامی که اینها ظنی باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه تو اون ملازمات تو در قیاس ادله یه جوری است که عرض شود که ممکنه حتی اگر دیروز گفتیم در قیاس اونها باید فقط اطمینان باشه، اگر اطمینان حاصل شد در تنقیه مناطق اونها ما اون رو قبول داریم، اما در غیر قیاس که دیگه تصریح خاص اونجوری نداریم، نظرمون اینه که اگه ظهور لفظی بود و ملازمه عرفی ظهور بود، چون ادله حجیت ظهور بعید نیست اونو بگیره، اون حجیت ملازمه. ولی اگه ظهور نبود، یعنی لزوم بیان معنی عام بود، اونو دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد اگه ظنی باشه. ولذا ظنون در ملازمات، ما نظرم میشه که ظنون در ملازمات اگر به حد ظهور لفظی برسد اعتبار داره، ولی اگر ظهور لفظی نباشه، همین چیزای غیر لفظی باشه، غیر بیان باشه، اونا دیگه مشمول ندین الله لا یصاب العقوله. این یک جهت. در اون تنقیه منات و الغای خصوصیت هم چون یه اطلاقاتی در قیاس داریم با یه قوت بالا، احتمالاً اونجایی هم که ظهور لفظی ظنی باشه شاد نشه به چه کرد، ولی تو تنقیه منات میگیم بایستی اطمینانی باشه. این شد یه تفصیلی در مسئله. این بر تحلیل ما از روایات اینه که این تنقیح منات و الغای خصوصیت، اسراء حکم از یک مسبب دلیل به چیزهایی که در دلیل نیست، این باید اطمینانی باشه. ظهور لفظی هم اگر درست بکنه این ظنی باشه، نه، باید ظهور دو تا قید داره، ظهور لفظی اطمینانی باشه، ظنیش تردیده، ولذا تو تنقیح منات و الغای خصوصیت احتیاط ویژه‌ای لازم. اما در غیر اسراء از حکم به جای دیگه، از موضوع به موضوع جای دیگه، تو استظهاراتی که رو ملازماته، اون اگر ظهور شد، ظهور لفظی شد، ولو ظنی معتبره. این تفصیل که
ما استظهارات دقیقا هم همینه،
استظهارات دقیقه
بس دیگه باید باشه.
استظهارات دقیقه نخه، نه
ظهور
لفظیه،
نه در اسرای خود اونجا که شما
میگیم ظهور لفظی زن، ظهور لفظی زنی حجت الا در اسرای حکم از یه جایی به جای دیگه. اون اون این قیاس، این قیاس و اینا یک عنایتی داره، یعنی احتمال رادعیت میدیم تو اون بله بله. چون عدله لفظی که نبود عمدتا، لفظی هم بود باشه نیست، با این تأکیداتی که روی باب قیاسه میگیم اون رو من دیگه اطمینان ندارم. لفظی ظهوره در اسراء حکم به جای دیگه که از قبیل قیاس است، اون باید ظهور لفظی اطمینانی باشه.
اطمینانی یعنی چی؟ یعنی خود ظهور مورد اطمینان ما باشه که این ظهور هست،
یعنی تنقیه منات من مطمئن باشم که اون
مهمه. یه وقتی هست میگیم
منات
که
اطمینانی باشه،
یه وقتی هست میگیم یظهر من این روایت فلان، یه وقت میگیم ربع ما یظهر منها فلان. آیا منظور شما اینه که خود ظهور اصلا دلمون آروم نیست که این ظهور دارد
یا نه؟ آره خود ظهور.
یا نه منظور شما اینه که ظهور هست ولی کاشف المراد بودنش
در نیست؟ نه کاشف المراد بودنش رو اطمینان باید داشته باشه. اطمینان داره که
این شما بفرمایید هم خود ظهور از ما همه جا باید اطمینانی باشه، یعنی ما نمیتونیم چیز به روبمای از هر رو نمیشه اکتفا کرد.
نه خود
ظهور
اتفاقا ظهور که ظنیش هم کافیه شده
نمیشه. آقا گاهی اوقات فقیه در خود ظهور
ما اون حجیت ظهور که کشف مراد هست میگفتیم که ظنیش هم کافیه، ولی در جایی که میخواد اسراء بکنه از یه چیزی به یه موضوع دیگه، میگیم این ادله قیاس مانع از اینه، لااقل محتمل و رادعی است، نمیذاره اون دلیل تمام بشه.
این ظهور نیست دیگه اونجا، بله؟ منات اطمینانی باید باشه. ما از ظهور رفته بالاتر.
نه اونجا حالا میگن بله. همین ظهورم باشه نباید عمل کرد. نه.
اگه باید دیگه ظهور ظنی میگیم کافی نیست. باید اطمینان باشه دیگه. نه ظهور که ظهور اطمینانی که داری، بله ظهور اطمینانی، ظهور ظنی کافی نیست. این اسراء از جایی به جایی دیگه باید اطمینانی باشه. این یک. اما در غیر اون اسراء از موضوع به موضوع دیگه، اونجا ظهور لفظی اگر باشه ادلهش ظاهرا میگیردش، اینا اونو نفی نمیکنه.
استاد در اسراء
تفسیر اینجوری ما به ذهنمون میاد.
در اصلاح حکم شما اونجا چون که از ظاهر اون مصرف دلیلی که دست بر نمیدارید تسری بدید اونجا، ولی در ظهورات دقیقه شما در واقع شده از خلاف ظاهر عمل میخواید بکنید. اونجا اجتهاد امقال نصب میشه، اینجا طریق اولا هست.
ظهورات دقیقه که
شما ظاهر لفظ رو بذارید کنار،
خلاف اون ارائه این که اصلا این ظهور دقیقه نشد.
چرا دیگه شما
ظاهر رو نذاشیم کنار، داریم تو عمقش میگیم، ای با یه دقت مضاعف میگیم این لفظ داره اینو میگه،
ظاهر چیز دیگه میگه.
نه اینکه چیز دیگه بگه، اون این مراد از ظهور دقیقه نیست.
بادی نظر نگاه میکنیم یه چیزیه، ظهور دقیقه که بریم اون استثار دقیقه که بکنیم چه دیگه اش
میکنیم. حالا اولا همیشه اینطور نیست،
نه
بسیاری از موارد ظهورات دقیقه اینه که غیر از اونی که متفاهم اولی بود یه چیزای دیگه هم اضافه درک میکنیم. از از طورت الیها فلی و آلجها، این یه چیزی میگفت دایرش، ما الان اونام رو پذیرفتیم، ولی با دقت یه چیزای دیگه هم پیدا کردیم. خیلی جای اینه. بله، حالا اون نکته که شما بفرمایید که ظهور دقیقه ظهور اول در مقابل اون ظهور اولیه باشه، اون یه سواله، اونم خودش دقتی میخواد،
اطمینان میخواد. اینجا
اون جای یک سواله، واقعا جای یک سواله. ممکنه اونجا بگیم اطمینان باشه، ممکنه، حرف خوبیه در این جهت. ولی اونایی که ما تا حالا میگفتیم یه بخش عمده اون مربوط به ظهورات دقیقه است که بطن رو در میاره، در طول اون مفهوم اولی یه چیزای جدیدی را به دست میده. اون نه، اون ظاهرا جز ظهورات بود باشه.
اگر به غیر از امام معصوم اون استدلال رو از آیه مس در آورده بود، این حجت بود با
این اینا دیگه الان تکرار نکن دیگه، کلی بحث کردیم دیگه.
فرمایش شما این میفرمایید دیگه، گفته بله محل به موضع با این استدلال به غیر از
امام معصوم کردیم دیگه. 8 مورد 600 آورد، ما گفتیم یه موردش قطعی از اونجایی است که اگر امامم الان دیگه نفرماده یا سندم ضعیف باشه ما میگیم همینه. دو موردش هم با یه تعملی، بقیهش میگفتیم هیچ، اصلا و ابدا. الان هم که ما امام فرموده خودمون با موازین فقه میشیم، الان هم میگیم نه این استضا نمی کنیم، اون تعبد بود، فرق میکنه. عرض کردیم کیف داره.
خیلی خلاصه دو سه تا عرض رو بگم. یکی اینکه درد متأخر از نسل، قیاس متأخر از نسل رد خاص داره، روایت سماعه هست اصلا تو خصوص همین مورد وارد شده.
بله
این یکی اینه. بله. بگم که لازم نیست بگیم عمومات قیاس اصلا.
بله حالا فکر میکنم اون وقت ما اینم رو گفتیم. بله. که همون وقت یکی از بزرگان میگفتن که این شاد همون اجتهاد مقابل نص باشه، دو از اون قبیل باشه، گفتم هم اطلاق داره و شاید هم مواردی باشه که اینو بگیره. حالا چیه بخونید ببینیم چیه.
میگه که بعد یه نکته دیگه
ای
که
ما اون وقت عرض کردیم بعضی این احتمال رو
میگه که قول تو اصل حق الله انا نشتم و فنفقا که رو ما اندنا فلا ارد و علای
مشکل. بله یادم اومد بله
مدالکم
که شیعه هست و حرفای امام رو مفروض گرفته.
اون میگه دو علای مشکل استقیل لیست اندنا فیه شیعه اون فیان ذرو بعدنا الابد و اندنا مایوش به هم فی نقیس و علا احسنه.
نه
فقال و ما لکن
ولی قیاس. بله این یه احتمالی داده شده هست که اصلا قیاس مال امروز دیگه نیست، مال ما نیست که نسا قبول نداره میذاره کنار. ولی این درست نیست و همین دلیل گفتیم که سه تا مطلب اینجا اجتهاد مقابل نس نفی شده و اینکه حالا شهید صدم این روایت فقط اجتهاد مقابل نس میدونن نیست، ذیلش یک تعمیمی داره، این اشکالی بود که به ایشون داشتیم. و یکی هم اون که قیاس را به طوری چی بکنیم،
ولی ذیلش راجع داره که از سنتو اضافی زد.
بله
اونجا نمیگه قیاس ممنوعه،
نه نه نه
سنتو اضافی زد،
نه یعنی مبنای سنت، هر قیاسی
سنت رو مورد قیاس،
نه این سنت خاص وارده در اینجا، جنس سنته اون که باعث میشه. حالا این احتمال قبیته، اینم نباشه روایت دیگه داریم روشنه. این دو تاست، یکی هم همون لای صواب العقوله که میگیم یعنی زن نداره، میگه زنون درست نیست. منتها میگیم که در استظهارات لفظی وقتی میخواد از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه به شکل قیاس منتقل بشه که ما امروز تا تنقیه منات و الغای خصوصیت رو میدیم، میگیم اونجا باید اطمینانی باشه، ظهورش معلوم نیست چی باشه، ولی در غیر اون ظهورات ظنی رو معتبر میدونی.
اینکه بعضی از اعازم تعجب من میکنم میگن 500 روایت بر ضد قیاس ما داریم، خیلی عجیبی، حنف فقیه اینم متفقی تمام
شد تو 500 کتاب اومده ولی اصلش
500 تا فرقی شدم میدم اصل هر مال تسدید القواعد. اون نمیگه 500 روایت بر علی قیاس، میگه
20 اگر بشه،
میگه 500. آقای خویی این حرف رو به تبع بعضی ها گفته، من تعجب اصلش مال تسدید القواعده که میگه 500 روایت بر علیه زن داریم.
آه بله بله. و این دین الله لا یساول اقول هم زنه داره میگه. بله درسته، بله. نه روایت قیاس هم 500 نیست، ولی آدم دیگه در حدی هست که اطمینان داره که صادر شده، شکی در این صدورش نداره، ولی اون که در حد تواتر نیست ولی اطمینان به صدور
احتمال نمیدید که این روایت قیاس به خاطر مبتلا بهتر بودنش بوده. آجا شما میگید زن اطمینانی حجت نیست، شاید به خاطر این نه که قیاس تافته جدا بافته است، شاید چون بیشتر مبتلا به بوده از
نه نه اصل موضوعیت این است که تو روایت وارد میشه و صلی الله علیه و آله.